الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. در جلساتی که قبل از ماه مبارک رمضان داشتیم سلسله بحث هایی بود از کلمات قصار و کوتاه امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در قسمت آخر نهج البلاغه و آخرین هفته از نظر رقم در رقم هشتم از فرمایشات اون بزرگوار نظرم میاد ختم شد. امروز بر اساس نهج البلاغه عبده نهمین سخن از نظر رقم کلام نهم از امیر المؤمنین سلام الله علیه رو مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. موضوع این فرمایش امام علیه السلام مسئله معاشرت است و چگونه با مردم معاشرت کردن. من در آغاز مقدمه ای رو راجع به کیفیت معاشرت و اینکه انسان چگونه باید با مردم برخورد داشته باشد به عرض می رسانم، بعد شواهد تاریخی و مسائلی که در سیره بزرگان ما و مقتدایان ما هست اونها را به عنوان تأیید و نمونه ذکر می کنم. اما مقدمه این است، ما موجودی هستیم اجتماعی. انسان برای تنها زندگی کردن و به گوشه خزیدن و از جامعه جدا افتادن آفریده نشده است. یا به ذات انسان مدنی است یا به ضرورت. هر چه باشد انسان مدنی است، یا به طبع مدنی است یا به ضرورت. یا نیازها و احتیاجهای بشر رو وادار کرده زندگی دست جمعی داشته باشد و یا طبعا فطرت انسان فطرتی است که با اجتماع و زیست به صورت همگانی و اجتماعی خدای متعال او را آفریده. دو تا نظریه است در مقام هر کدام باشد. علی ای حال انسان موجودی است اجتماعی و اسلام اجازه نمی دهد که آدمی به گوشه‌ای بخزد، از جامعه کنار باشد و کاری به کار جامعه نداشته باشد، قارنشین شود، صومعه نشین شود، این نیست. فرمود پیغمبر خدا رهبانیت امت من جهاد است. هر وقت انسان میخواهد از وطن، از زندگی، از خانه، از شغل دور شود، به جهاد برود. رهبانیت جهاد است و الا تکزیستن و تنها زندگی کردن رو اسلام اجازه نمی دهد. این خویی نیست که پسندیده باشد. در حالات شخصی از اصحاب رسول خدا، از اکابر اصحاب پیامبر است، به نام ابن مظعون، و ایشون از کسانی است که در مکه به شدت از طرف کفار قریش تحت شکنجه بوده است و از کسانی است که به حبشه هجرت کرده در اثر شکنجه زیاد مردم مکه و مجددا بازگشته به مکه، و اونقدر حر است، اونقدر اعتماد به خدا دارد، اونقدر برای دینش و عقیدهش قداست و ارزش قائل است. چون اگر کسی وارد مکه می شد در اون شرایط و در امان کسی نبود، او رو می زدن، زدنی که در حد مرگ بود. بهش گفتن بیا در امان یه نفر از رجال مکه شو، وارد شهر شو. گفت هیچ امانی بهتر از امان خدا نیست. خیلی شکنجه شده است ابن مظعون در مکه. سپس بعد از هجرت پیامبر، به همراه پیامبر هجرت به مدینه کرد. مرد بزرگواری است. این مرد به قدری بزرگوار است که وقتی از دنیا رفت، روایت دارد پیغمبر خدا آثار حزن در چهرش نمایان شد، به شدت ناراحت شد. یکی از همسران رسول خدا نقل می کند گاهی که پیغمبر خدا متأثر می شد، از شدت تأثر دست به محاسنش می گرفت. می گوید در فقدان و وفات ابن مظعون رسول خدا را دیدم که دست به محاسن گرفت. رسول خدا را دیدم که روپوش صورت عثمان ابن مظعون رو کنار می زد بعد از مرگ و او را می بوسی. در این حد از علاقه. او کسیست که ابن مظعون، فرزندان رسول خدا وقتی از دنیا می رفتن، پیامبر کنار قبور اونها می ایستاد و می گفت مثلا کنار قبر رقیه دخترش، اللهم الحقها بسلفنا الصالح ابن مظعون، خدایا دخترم را به سلف صالح ما ابن مظعون ملحق کن، و فرزندانش را کنار قبر ابن مظعون دفن می کرد رسول خدا. این موقعیت این مرد الهی است و این مرد مؤمن و علاقمند به پیامبر و علاقه داشتن پیامبر نسبت به این مرد. نکته ای رو میخوام راجع به این بزرگوار عرض کنم. از شدت ایمان، کثرت ایمان، کثرت تقوا، کثرت بی‌رغبتی او نسبت به دنیا، یه وقتی عیال او آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله، شوهر من گویا ترک دنیا کرده. نه ترک دنیا به این معنا که به دنیا رغبتی نداشته باشد، ترک زن و فرزند رو هم کرده و اخیراً تصمیم گرفته است شهر مدینه را رها کند، سر به کوه پایه ها و کوه ساره ها بگذارد، به بیابان برود و در دل صحرا و کنار کوه اونجا مشغول عبادت و نیایش با خدای بزرگ بشود. این همون چیزیست که اسلام دیگه این حد رو اجازه نمیدهد. انسان نسبت به دنیا باید بیرغبت باشد، اما بیرغبتی دل نبستن به دنیاست، نه اینکه از میان جامعه بیرون رفتن و تنها زندگی کردن و جدا شدن از میان مردم و به گوشه‌ای خزیدن. این رو اسلام اجازه نمیدهد. پیغمبر خدا وقتی از این مسئله مطلع شدن، مردم رو در مسجد مدینه فرا خواندن، به منبر رفتن، فرمودن من پیامبر شما هستم، بخشی از عمرم رو کنار فرزندانم و همسرانم می گذارم، برخی از عمرم رو در کنار شما هستم، مقداری از عمرم رو به عبادت و بندگی خدا می گذارم، روزی را روزه دارم و روزی را افطار می کنم. حالا انسان ماه مبارک رمضان تمام شده است، بگوید من همه ایام سال رو میخوام روزه بگیرم، این کار خطایی نیست، اما روایت دارد اگر کسی 3 روز در ماه روزه بگیرد، اول و وسط و آخر، بعضی از روایاتش هم مطلق است، چمن صامت دهر، چون من جا بالحسنه فلهو 10 امثالها، ماه رمضان رو به تمامه، اما سایر شهور سنه و ماهای سال رو 3 روز انسان روزه بگیرد، مثل اینکه تمام سال رو روزه گرفته است. این صحیح نیست که یک کسی اونگونه به خودش فشار بیاورد و عبادت کند که ترک همه چیز، ترک رفیق، ترک همسر، ترک فرزند، ترک خیشاوندان و ارحام، همه رو ترک کند. این رو اسلام اجازه نمیدهد. انسان موجودی است اجتماعی، باید انسان در کنار اجتماع باشد، باید جامعه از دانش او و از وجود او بهره ببرند. انسان میتواند همان گونه که خودش رو حفظ میکند، خودش رو تأمین میکند، بتواند نیازمندی های جامعه را به اندازه شعاع وجودی خودش جوابگو باشد. بنابراین این معنا از نظر اسلام امر مذمومی است که انسان جامعه را رها کند، به گوشه‌ای برود و به عبادت و دعا و نماز و سایر اذکار بپردازد. به طور کلی این رو اسلام به این صورت اجازه نمیدهد. بله، ما در اسلام بحثی را داریم و یک چیز مشروعی را داریم در اسلام به نام اعتکاف. اونم اعتکاف رو فقهای ما، بزرگان ما فرمودن نه انسان به کوه برود در مساجد، اون هم در مسجد جامع یا مساجدی که زیاد در اونجا نماز خونده می شود، اونجا اعتکاف بکنن، اونم مدتش محدود، برود و بعد بیاد بیرون. اگر می خواد یه چند روزی، مثلا دهه آخر ماه مبارک رمضان یا ایام البیض در ماه رجب، اون 3 روز 13، 14، و 15 رو برود در مساجد و اعتکاف کند. این رو اسلام اجازه داده و این مشروع هست. اما جدا شود از جامعه، به بیابان برود، به غار برود، صومعه نشین شود، از مردم کنار گیری کند، زن و فرزند رو رها کند، این رو اسلام اجازه نمیده. این یک مقدمه بود برای اصل مسئله معاشرت که اسلام اجازه نمیدهد ترک معاشرت رو به طور کلی. و اما در رابطه با معاشرت، ما معاشرت عزیزان با مردم 3 جور داریم. یعنی هر یک از افراد جامعه را شما مورد نظر قرار بدهید، از این 3 قسم که من عرض می کنم خارج نیست. بعضی ها در میان جامعه زندگی می کنن، اینها اساسا تو جامعه هستن، اما انسان هایی هستن خشن، انسانهایی هستند زبر، درشت خوی. برخورد اونها یک برخورد نامطلوبی است. هستن اینها در جامعه، افرادی هستند که خشونت از کلامشون نمایان است، از چهرهشون نمایان است. برخورد اونها با جامعه یک برخورد عبوسی است. عبوس در هم بودن با چهره به اصطلاح غیر بشاش اینطور برخورد میکنن. این برخورد هم در چهرهشون نمایان هست و هم در سخنانشون. حرف هم که میزنن ببینی حرف خشن است. این یک جور معاشرت. حتی گاهی شده فرض بفرمایید شخصی با دوستانش گاهی همینطور برخوردش برخورد خشنه، و ما داریم در تاریخ کسانی که اینطور بودن، خشن بودن، خوش برخورد نبودن. گاهی یک کسی یک سوال عادی می کرده، اونها با درشتی و خشونت جواب می گفته. این یک نوع معاشرت و یک نوع برخورد. برخورد دوم نقطه مقابل این برخورد هست. بعضی از افراد برخوردشون برخوردی است بسیار بسیار نرم، توأم با مهربانی و لطف. لطف و مهربانی در گفتارشون و در کردارشون مشهود هست. حرف میزنن، مؤدبانه حرف میزنن، طرف رو احترام میکنن. من همینجا یه جمله ای رو از امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کنم خدمتتون. دیدم کتابهایی هم در این زمینه نوشته شده، اما این کتابها رو نوعا خارجی ها نوشتن. ما اگر به متون حدیثی و روایی خودمون مراجعه کنیم، بی نیاز هستیم که در آداب معاشرت برویم و فرمول معاشرت رو از خارجی ها بگیریم. کتابی رو من می دیدم به نام آیین دوستیابی، که انسان چطور دوست پیدا بکنه. اسلام نمیخواد انسان برود کتاب آیین دوستیابی رو بخواند، و در روایات ما کتاب العشره کافی رو اگر انسان بخواند میداند که چطور چه جور دوستی رو باید انتخاب بکنه. من آدرس میدم که ببینید ما داریم در مصادر خودمون. یا اینکه انسان چطور دوست رو بیابد و پیدا کند. امیر المومنین سلام الله علیه می فرماید من لانت کلمتو وجبت محبتو. با زبان خوب، نه چاپلوسی. من چاپلوسی رو از نظر اسلام، چاپلوسی یک امر مذمومی است، نه چاپلوسی. اما انسان کلامش کلامی باشد توأم با ادب. ببینید سخن گفتن رو انسان از قرآن مجید و از روایات اهل بیت علیهم السلام میتواند به خوبی استفاده کند، که انسان عفت کلام داشته باشد و عفت سخن داشته باشد، با مردم خوش برخورد باشد. حرف زشت با حرف زشت به استقبال سخن مردم و تقاضای مردم نرود. گاهی فرض بفرمایید یه آقایی در یک محیط اداره‌ای مشغوله و مسئولیتی هم داره، این ملاحظه شده. جدا باید کسانی که مسئولیتی دارن در نظام جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه کنن، که اگر مراجعه کننده ای مراجعه کرد با زبان لین، با گفتاری توأم با محبت پاسخ اون مراجعه کننده رو بدهن. حالا یا کار اون مربوط به اون مسئول می شود یا مربوط به شخص دیگری است، یا کار او یک کار مشروعی است که می بایست اون آقا انجام بده یا یه کاریست فرض بفرمایید، نه خواسته او یه خواسته خلاف قانونی است. خب انسان خلاف قانون رو با زبان نرم و با بیان خوب طرف رو قانع می کند. چرا با خشونت؟ اما نمیشه، گاهی سرش رو زیر می اندازه، گاهی در چهرش اونچنان عبوس و در هم رفته از چهرش. آقا تو رو گماردن اینجا حقوق میگیری برای اینکه پاسخگوی مشکلات مردم باشی. چرا یک مراجعه کننده به تو مراجعه کند و گردن کج کند و تو حرف او را و تقاضای او رو درست جواب نگوی؟ این نکته مهمی است از نظر اسلام. پیغمبر خدا خود وجود مقدسشون اینطور بودن. ببینید من میخونم آیه رو، ببینید که سخن من همینطور نیست. خدای متعال در آخر سوره مبارکه توبه میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبر خدا این چنین بود، رأفت داشت به مؤمنین، مهربان بود نسبت به مؤمنین، نه اینکه با خشونت برخورد بکند العیاذ بالله یا سخن خشنی بگوید. این رو اسلام اجازه نمیدهد. عرض کردم نقطه مقابل، من حدیث رو ترجمه نکردم یادم نره، حدیث این شد در آیین دوستیابی امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید من لانت کلمته وجبت محبته. کسی که سخن او سخن نرمی شد جا باز میکنه تو اجتماع، مردم دوستش میدارن، بهش علاقه پیدا میکنن. سخن اگر سخن توأم با لطف شد، گرم بود سخن، مؤدب بود گفتار شخص و ادب او در گفتارش نمایان بود. روایت دارد زبان تو حکایت می کند از عقل و خرد و از اندیشه تو. انسان اگر زبانش زبانی باشد خشن و ناملایم و توأم با کلمات زشت و ناپسند، خب این حکایت میکنه از بی‌ادبی شخص، متعدد به آداب اسلام نیست. رسول خدا فرمود انا ادیب الله و علی ادیبی، خدا مرا ادب کرد و علی علیه السلام هم در مکتب من ادب شده است. او نفس رسول الله است، او نفس تنزیلی پیامبر است. اون طوری که انسان میخواد پیامبر رو ببیند در آینه علی علیه السلام، سیمای رسول خدا منعکس است. پس برخی از افراد جامعه اینطور هستند که در برخورد سخن اونها سخن ملایمی است، نه سخن تند و نه اینکه توأم با زشتی باشد. این رو اسلام اجازه نمیده. من خیلی سریع به آیاتش اشاره میکنم و عبور میکنم. ببینید قرآن مجید در سوره مبارکه حجرات یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منهن. اگر آیه رو اشتباه نخونده باشم، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، با القاب بد و با القاب زشت همدیگر رو صدا نزنید. یا ویل لكل همزه لمزه. اینا آیات هست در قرآن مجید در همین رابطه که انسان در گفتارش سخن زشت نباشد، برخورد و خطابش با افراد خطاب ناپسند نباشد. صاحب کتاب بقعه صفین نصر ابن مزاحم علامه ببالی در این کتاب نقل می کند در جنگ صفین، یکی از روزها امیرالمؤمنین سلام الله علیه از یک قسمت لشکر عبور می کرده، جایی که شامی ها به عراقی ها فاصله شون نزدیک بود، اما شاید در اون ایام به اصطلاح خود نبوده یا ایامی که جنگ رو اسلام اجازه نمیداده، فرض کنید ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، این سه ماه اشهر حرمه، یکی هم ماه رجب هست، پنجم ماه شوال که شاید امروز باشه، امروز پنجم شوال هست، امروز روزی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از مدینه از کوفه حرکت کردند به طرف صفین، روز حرکت حضرت هست. خب طبعا به ماه ذی‌قعده برخورد کردن، ذی‌قعده جنگ نکردن، جنگ رو گذاشتن تا ابتدای ماه صفر، هلال صفر وقتی رؤیت شده شروع کردن به جنگ کردن، چون خدای متعال در قرآن مجید می فرماید یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر، این قتال در ماه حرام این یک گناه بزرگی است، انسان نباید در ماه حرام مقاتله کند. بله قرآن می فرماید فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اگر دشمن در ماه حرام آواز به جنگ کرد شما هم با اونها در مقام دفاع بر بیایید، این عقلایی است، اما شما شروع کننده نباشید در ماه حرام جنگ رو. علی‌ای‌حال در ایامی بود که جنگ نبود، آقا امیرالمؤمنین یکی از روزها از یک نقطه‌ای که شامی ها به عراقی ها خیلی نزدیک بودن به اونجا رسیدن، دیدن که دو نفر از اکابر اصحابشون و از بزرگان صحابه خودشون، یکی از اونها حجر بن عدی کندیس و یکی هم عمر بن همق خزاییس، هر دو بزرگوار عمر که مسلن از اصحاب پیامبره، حجرم گفتن از اصحاب رسول خداست نه از تابعین، هر دو از بزرگواران هستن و هر دو در راه امیرالمؤمنین سلام الله علیه شهید شدن و هر دو را معاویه به قتل رسوند، که در اون نامه امام حسین سلام الله علیه معاویه رو مورد عتاب قرار داده. علی حال دیدن حضرت این دو بزرگوار ایستادن و با شامی ها مشغول منازعه و مجادله هستند، جدالی که جدال و مخاصمه تو دعوا ملاحظه کردید گاهی ابتدا از سخنهای معمولی دعوا شروع میشه، اما وقتی منازعه اوج میگیره به فحش میرسه، اینطور هست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه دیدن که کار بالا گرفته و نزاع این دو بزرگوار عمر ابن همق و حجر ابن عدی کار به سب کشیده، شامی ها اینها رو سب می کنن، اینها هم شامی ها رو سب می کنن، سب همون بدگویی و با یکدیگر به اصطلاح حرفی که جایز نیست در اسلام انسان مؤمن رو سب بکنه، حالا تو تاریخ هم نیست اون عبارتی که این دو بزرگوار به کار می بردن چی بوده، همین مقدار در تاریخ آمده که شامی ها اینها رو سب می کردن، اینها شامی ها رو سب می کردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیدن فرمودن انی اکره و انتکونو سبابین، من دوست ندارم شما سباب باشید، یعنی سب کنید ولو دشمن رو. انسانی که منطق دارد و اهل منطق است چرا زبان به سب بکشاید و حرف زشت بر زبان جاری کند، چرا سخن خوب نگوید؟ در آخر سوره مبارکه احزاب میخوانیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم، حرف محکم بزنید، حرف خوب بزنید، حرف خوب بزنید تا خدای متعال یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. امام اجازه نمیدهد حتی دوستانش نسبت به کسانی که اونها محاربند، خون اونها ارزش ندارد، اونها کسانی هستند که با امام معصوم وقتشون در افتادن، اما امام اجازه نمیده با اونها حتی اینها جلاویز شوند، منازعه کنند، منازعه ای که کار به سب و کار به سخن نامطلوب کار رو به اونجا برساند. نه، فرمودم شما اهل منطقید، شما برهان دارید، با اینها صحبت کنید، با اینها استدلال کنید. بنابراین کی که مویش در اسلام سپید شده است، او در پیشگاه حضرت حق حرمتی دارد. وقت رو چبارکم در حدیث آمده است، بزرگترها رو توقیر کنید، به اونها بی حرمتی نکنید. مبادا پیران جامعه را، فرق نمی کند زن باشد یا مرد، اینها هم یک روزی جوان بودن، توان داشتن. انسان اینها رو مورد استهزا و مورد تمسخر قرار دهد، این صحیح نیست. پیغمبر خدا با این پیر زن ملاتفت کردن، سخنان پیامبر هم حرفهای اون پیر زن رو گوش می کردن و هم در جوابگویی و پاسخ دادن اصحاب دیدن رسول خدا خیلی با محبت با این پیر زن حرف می زنن. وقتی رفت عرض کردن یا رسول الله شما این پیر زن رو می شناسی؟ فرمودن که کانت تعتینا ایام خدیجه سلام الله علیها. فرمودن این پیر زن ایامی که خدیجه زنده بود در مکه پیش ما می آمده، منزل ما می آمده. بعد فرمودن حسن العهد من الایمان، اگر من حدیث رو اشتباه نخونده باشم، حسن عهد. حالا انسان یک کسی در روز قربت اسلام به خانه پیامبر می آمده، اون روز پیامبر از نظر وجهه اجتماعی در میان کفار بوده و کفار از پیغمبر جدا بودن تو مکه، اما امروز روز شکوفایی اسلام است. امروز روزی است که پیامبر برای آب وضویش مسلمان‌ها سر و دست می شکنن، هجوم می آورن که آب وضوی پیغمبر رو زمین نریزه. امروز پیامبر این پیر زن رو که یک روز در گذشته به خانه او می آمده او رو فراموش کند؟ ابدا. فرمودن کانت تعتینا ایام خدیجه، در ایامی که خدیجه زنده بود این پیر زن پیش ما می آمد. و انسان باید اون رفاقت سابق رو حفظ بکنه، حالا در هر پایه ای رسید. دوست شما 20 سال قبل مثلا با شما دوست بود، حالا شما امروز مسئولیتی پیدا کردید، عنوانی دارید، مقامی رو پیدا کردید، مالی رو دارید، نباید این موقعیت ظاهری سبب بشود انسان دوست گذشته رو فراموش کند، دیگه بگوید من تو رو نمیشناسم مثلا. علی حال این دو قسم از اقسام معاشرت. عرض کردیم معاشرت رو ما میتونیم به سه گونه بیان بکنیم: یکی اونطور برخورد تون توان با خشونت. یک عده‌ای هم از افراد جامعه هستن که اینها برخوردشون توان با محبت، توان با ملاتفت، نه به حد چابلوسی عرض کردم، اما برخورد توأم با ملاتفت رو اسلام میپذیرد و این از نظر اسلام ممدوح هست. یه برخورد دیگری هم داریم که بعضی ها عادی هستن، نه حالت اون خشونت رو دارن، نه اون حالت برخورد با به اصطلاح توأم با ملاتفت رو دارن. البته این امر مذموم نیست مثل برخوردی که قسم اول عرض کردیم، اما از نظر جامعه شاید این حالت یک حالت مطلوبی نباشد. انسان پاسخ کسی رو بدهد اما در اون پاسخ دادن لطف نباشد. عبارت هایی که حکایت از ملاطفت و عنایت بکند این نباشد. این از نظر جامعه، از نظر اخلاقی شاید صفت خوبی نباشه، نه اینکه مذموم باشه. این سه قسم از نظر معاشرت. حالا بیاییم فرمایش حضرت رو من معنا کنم، ببینید چه کلام زیباییست. بعد از بیان این مطالب امیرالمؤمنین می‌فرماید خالط الناس مخالطتن، با مردم به گونه‌ای محشور باشید، معاشرت کنید، نشست و برخاست کنید. مخالطه همون مصاحبت و معاشرت هست. ان متم معها بکو علیکم، اگر شما در اون حالت معاشرت و همزیستی به اصطلاح مسالمت آمیز توأم با محبت اگر از دنیا رفتید، برای شما گریه کنن و تأسف بخورن. اینطور بوده در حالات یکی از رجال علم. من می دیدم به قدری با محبت بود نسبت به تلامذش، نسبت به شاگردانش، هم از دانشش بهره می بردن و هم از اخلاقش. اخلاق رو توأم کرده بود با تعلیم. ببینید چقدر زینت پیدا میکنه انسان. امیرالمؤمنین شعریست منصوب به حضرت، میفرماید لیس الجمال به اسواب تزینها، ان الجمال جمال العلم والادب. جمال به لباس زیبا نیست، جمال به دانش است و ادب. حالا این شعر یا از امیرالمؤمنین در دیوان حضرت من دیدم، یا از امیرالمؤمنین یا از دیگری است، واقعا شعری است، حکمت است این شعر. لیس الجمال به اسواب تزینها، ان الجمال جمال العلم والادب. جمال به لباس زیبا نیست، جمال جمال علم است و جمال جمال ادب است. شاید همین مضمون رو شاعر فارسی زبان در قالب نظم فارسی ریخته است. او میگوید علم و ادب ای دوست به مایی و منی نیست، هر کس به برش خرقه اویس قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست، خوبی به خوشندامی و سیمین زقنی نیست، حسن آیت روح است به نازک بدنی نیست. روح انسان باید دارای آیت باشد، حسن روحی انسان باید داشته باشد. حسن روحی همان اخلاق است که فرمود رسول خدا اقربکم الی یوم القیامه احسنکم خلقا، نزدیکترین شما روز قیامت به من اون کسی است که از نظر اخلاق بهترین شما باشد. و انسان جدا باید در این زمینه تلاش بکند که با مردم برخورد مطلوبی داشته باشه. خالط الناس مخالطتن، با مردم به گونه ای برخورد بکنید و معاشرت داشته باشید. ان متم معها، ضمیر معها برمیگرده به اون مخالطه. امتم معها، اگر در اون حالت مردید بکو علیکم، براتون بگریان. عرض می شود، عرض کردم در حالت یکی از رجال علم و بزرگان دیدم، وقتی از دنیا رفت شاگردان مکتب او قلمهاشون رو شکستن. 40 روز یا 1 ماه تمام در سوک او نشسته بودن و عشق می ریختن، قلمها رو شکستن، مثل فرزندی که پدر از دست داده باشد در سوگ این پدر روحانی عشق می ریختن. خالتون ناس مخالطتن ان متم معها بکو علیکم و ان اشتم حنو علیکم، به گونه ای با مردم معاشرت بکنید تا مادامی که زنده اید مردم میل به شما بکنن. حنو علیکم، حنین میل کردنه، مثل فرزندی که دنبال مادر میدوه، چطور نمیشه از مادر جداش کرد؟ به گونه اخلاق شما باشد که وقتی شما هستید در میان جامعه اینطور میل به شما بکنن و وقتی هم از دنیا رفتید برای شما بگریم. نمونه بارز این آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هست. من چون اولین 5 شنبه بعد از ماه مبارک رمضان هست، دلم میخواد از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه روزه بخوانم، اما با این مقدمه. شما ملاحظه میکنید اونایی که علی رو شناخته بودن، اونایی که علی رو یافته بودن، نوشتن اون لحظات آخر عمر علی علیه السلام، حجر ابن عدی، همین حجر ابن عدی که عرض کردیم الان نامشو بردیم، آمد یک نگاهی کرد به چهره علی علیه السلام، چهره زرد شده، اشکش جاری شد، گفت فیا اصفا علی المولى التقی ابل اطهار حیدرت زکی، گفت وای علی از دستم رفت. اشکش جاری شد، حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت آقا شما رو دارم از دست میدهم. فرمودن حجر بعد از من تو را در مقام آزمایش قرار خواهند داد، چه خواهی کرد؟ گفت آقا جون لو قطعت و عذر ملی النار، اگر آتشم بزنن قطعم بکنن دست از شما بر نمی دارن. و همین طورم شد، آخرم فدایی امیرالمؤمنین شد. یکی دیگر از کسانی که بیگانه است اما علی پیامبر مجسم است، عرض کردم باید رسول الله رو در آینه علی علیه السلام دید، وقتی میگریست مثل فرزند پدر از دست داده، سعت ابن سوهان عبدی است. آقا این مرد بعد از دفن امیرالمؤمنین کاری کرد که بچه های امیرالمؤمنین رو جریان و منقلب کرد، آمد دستشو گذاشت روی قلبش و دست دیگرش هم آورد روی قبر امیرالمؤمنین، از تربت علی علیه السلام برداشت و به سرش میریخت، گفت علی جان تو رفتی و تو رو نشناختن، علی جان تو رفتی اما تو رو نشناختن، لو عرفوک لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، علی جان اگر تو رو شناخته بودن درهای زمین و آسمان برکاتش به روی مردم باز می شود، اما تو رو نشناخته، در سوی تو آسمان و مهتاب گریست، دنیا از غم هجر تو خوناب گریست آن شب که فرشتگان تو را می بردن، آن شب که فرشتگان تو را می بردن، مسجد به اذان جزد و محراب گریست، مسجد به اذان جزد و محراب گریست، پیامبر و نیمه شب دفن کردم، امیر المومنین هم نیمه شب دفن کردم، بعد از دفن سعسعه ناله زد کنار قبر، همه رو منقلب کرد، همه رو گریان، اما اونایی که گریه می کردن فقط خیشان و دوستان علی بودن. من یک نفر دیگری رو سراغ دارم، دشمنم رو هم به گریه انداخت، زینب کبرا بود تو قتلگاه، کاری کرد نه تنها دوستن می گریدن، دشمنم گریه کردن، صدا زد یا رسول الله هزا حسین که مرملان به دمام، مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والردام، اللهم صل على محمد وآل محمد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا ما را بیامرز، شب جمعه است، قلم عفو تو بر جرائم اعمال ما بکش، نورانیت و صفایی که محصول روزه ماه مبارک رمضان است، خدایا توفیق حفظ و نگهداریش رو به همه ما مرحمت بفرما، مملکت ما، علماء ما، مراجع عظام ما، روحانیت ما، مقام معظم رهبری، همه را حفظ بفرما، شهدای ما، گذشتگان از اهل اسلام، علمای مدفون در این مکان، امام بزرگوار، والدین خودمون، همه را غریق رحمت بفرما، مرزای اسلام، منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان، دشمنان اسلام و این کشور و این ملت و قرآن رو خدای خار و ذلیل قرار بده، فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگردان، قلب مقدسش رو از ما راضی نگهدار، عجل فی فرج مولانا.